أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث سلوک اجتماعی عرضه داشتیم که اصل سلوک چیست، اون دغدغه مؤمنانه موحدانه، اون زیست توحیدی در همه ساعتها، و اون امری که در واقع یک نوع سیر از ظاهر به سمت باطن و به سمت حضرت حق هست که آمال و آرزوهای خیلی ها به این بنده، یعنی در واقع همه دنبال اینند، اصلش همه دنبال اینند، گرچه گاهی راه رو گم میکنند، یعنی دنبال اون کمالند و کمال هم تو این مسیر هست. البته هر کس در مسیر ایمان قدم بزنه خود یک نوع کمال، کلن ایمان، همین ایمانی که پیش از آن که به دغدغه موحدانه برسه باز هم کماله، همچنان که حتی اسلام، یعنی اسلام ظاهری، همینقدر که به زبان بگه و بپذیره و در جامعه دینی بیاد و پذیرای جامعه دینی باشه، خود کمال از یک جد، ولی به هر ترتیب اون کمال اصلی رو داریم عرض میکنه، کمال اصلی به این بنده، و همه هم به دنبال همینند. یه بیانی داشت حضرت امام اینجوری میگفت، همه دنبال کمال مطلقند، حالا اگر دنبال چیزی رو میگیره اشتباه میکنه، این راه رو گم کرده. و این باعث میشه که به اصطلاح انسان جا داره دنبال یه همچه حقیقتی به اسم سلوک بگرده. این اصل بحث بود که مختصری در چند جلسه اول در مورد اصل سلوک گفتیم، اون سیر از ظاهر به سمت، و لذا باید هزینه‌اش هم بده. هزینه چیه؟ اصلا این راهشه، باید خودش به کمال برسه، چاره جز این. اون چیه؟ تعشقات بذاره کنار، تعلقات بذاره کنار، با تمنیات درون بجنگه، با برخی از خواسته های خاکیش بجنگه. خب ما این همه خواسته خاکی رو عمل کردیم، به کجا رسیدیم که حالا بخوایم اینقدر بندش باشیم؟ چرا خودمون رو درگیر می‌کنیم؟ لذا این جنگیدن با خواسته های خاکی هست. این بیاناتی که در تعابیر روایات اهل بیت آمده، جهاد با نفس، با نفس باید جنگید و او رو رام کرد و به کمال رسید. خب چون این سلوکی رو که گفتیم، یک سوال مطرح شد و ما می‌خواستیم بحث سلوک اجتماعی رو بکنیم، و این سلوک اجتماعی با همین مقدمه که اصل سلوک چیه شروع کردیم. حالا این سلوک اجتماعی تا گفته میشه، بعضی ها احساس میکنن این قابل جمع نیست. تا میگید سلوک یعنی یک سیر باطنی کردن، تا میگید اجتماعی یعنی در ظاهر گشتن، یه همچی چیزی معنا میکنن، و بعد میگن اگه اینه پس نمیشود، و اصلا کلن میگن راه عرفان راهی برای این که بخواد جامعه رو سامان بده نداره، اصلا عرفان با حرکت اجتماعی سازگار نیست. اصلا سلوک و خیلی از این مباحثی که با دغدغه های اجتماعی همراه بشه اصلا سازگار نیست. بعضی از اینا اصلا تعبیر صریح تری دارن، اصلا جوهرن نمی سازن، حتی تعبیری از این دست میکن. ولی واقعیت، حالا اینی که اینا میگن، ولی واقعیت چیه؟ ما عرض کردیم دین تعبیری داره که از اون تعبیر به دست میاد، میشود سلوک اجتماعی کرد، حداقلش قابل جمع کف کار. صرف کار این که اصلا دین اومده رای بسته، اینجوری بسته، یعنی به شکل اجتماعی بسته و بعد از دل او موحدان ناب به در آورده، از دلش انسانهای کامل به در آورده. حداقلش برای ما فعل جمله واضحه، این اهل بیت ما در صحنه‌های اجتماعی چجوری حاضره، خود اینا الگو هم دیگه، خود رسول الله کافیه. حالا ولی ما انشالله بحث خواهیم کرد، مفصل بحث خواهیم، البته میگم مفصل، ببینیم اونجا برسیم، حال هوای خودمون، حال هوای جمع ببینیم چقدر باید توضیح بدیم دیگه. ما اینجور هم نیست که هرچی که حالا به ذهنمون باید بگیم، اینا که لازم نیست. خب اجالتا سقف کار خیلی بلند بسته میشه، اصلا به شکل اجتماعی بسته میشه و اصلا قرآن سلوکش رو به شکل اجتماعی بسته. اینها مثلا این ادعایی است که، ولی کف کار اینه که بله سازگارم. ما که خواستیم اینو شروع کنیم گفتیم یک دسته مبانی و بنیادها باید داشته باشیم. دسته بنیاد مربوط به عمل رو گفتیم گذشتیم. یکیش این که مثلا اون چرا که شریعت حتی برای سامان دنیا آورده پر از حقیقت توحید، بلکه لبریز است همه جا از توحید. اونایی که برای سامان دنیا آورده، یک نکته گفته. یه نکته گفتیم به اصطلاح در مورد این که اصلا حقیقت سلوک بندگی است. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. بندگی هم ساعتی دون ساعتی نمیشنه، ساعت اجتماعی رو میگیره. توضیح مختصر دادیم، گفتیم گذشت، بعدا انشاءالله میگیم اصلا بندگی محقق به معنای جدی نمیشود مگر اینکه انسان در اجتماع سلوک اقدام اجتماعی داشته باشه، انشاءالله میگیم، ولی الان فعلا همینقدر باشه. دو، سوم هم عرض کردیم اساسا همه اعمالی که ما انجام میدیم، همه اعمال اجتماعی غیر اجتماعی که انجام میدیم، اساسا اون چی که او را به ساحت سلوک میکشونه اون منطق دل عمله که توضیح دادیم. منطق دل عمل اصلا میبینید همین عمل رو یکی انجام میده میشه در این حد، یکی انجام میده تا به آسمان میره بالا. این فرق داره، اینا حساب داره. و زیر سر چیه؟ اون منطق توحیدی که اشباع میشه در دل عمل، هر عملی، چه اقدام اجتماعی چه اقدام فردی. و خدا گواه بنده که معتقدم هر کس به این منطق توحیدی دست پیدا کنه میبینه لطیفترین اعمال رو انجام داده، هر عملی باشد، هر عملی از اعمالی که ما انجام میدیم، چه اقدام اجتماعی باشه، چه در مرحله خانواده باشه، چه فردی باشه، هر چه باشه، تا این منطق توحیدی ناب میاد کل کار رو تغییر میده. میشه عبادتهای سنگین کرد ولی منطقش بشه بهشت، که امام صادق میگه این به پای عبادت احرار نمیده. اینا رو توضیح دادم، بازی بر نمیگم. این شد سه تا که قبلا عرض کردیم در ساحت عمل. در ساحت نظر یک مسئله ای که در جلسات قبل شروع کردیم توحیده، که اساسا یکی از اون اموری که باید خیلی توجه کرد اندیشه توحیدی که قرآن و به تبعش رسول الله و اهل بیت فرمودن، اون منطق توحیدی خیلی مهمه. این منطق توحیدی ساحتی دون ساحتی نمیشناسه. اگر تو بگی پس تو با خدایم در جامعه نیستم، اصلا هویت توحید درک نکردی. توضیح دادیم برای که اینو توضیح بدیم که همه ساحت ها رو گرفته اندیشه توحیدی. و به نظرم اینی که عرض میکنم درسته، به عنوان مبانی گفتیم، ولی یادتون باشه کمکتونم میکنه نوع نگاه به هستی را، نوع نگاه به تمام اون چی که در دور و بر ما میگذره، نوع نگاه. و این خیلیه و این قرآنیه، نه یعنی من بگم، بنده بگم چه کاری به درد، چه کاری حل میکنه. قرآن خداوند سبحان که خود میخواد راه بده چجوری گفته و حقیقت چیه، که حقیقت رو هم آیون توضیح دادن به لحاظ فلسفی عرفانی، خیلی عالی اینا گفته شد. چیست منطق توحیدی؟ چه در توحید ذاتی که همه میشن آیت حق، همه میشن وجه الله، عین متولو بسن وجه الله. چه در بحث اسما که در جلسات قبل گفتیم که در واقع عالم مشهون از اسماء الهی است و در تمام لحظات با هر واقعی روبرو میشیم، با هر مسئله روبرو میشیم، اسماء الله داره کار میرسه، که این رو در یکی دو جلسه قبل توضیح دادم، چند تا نمونه گفتیم که این فضا روشن بشه. به نظرم بحث اسماء الله جا داره خیلی کار بشه. الان ما ورود نمی کنم، قصد ما هم نیست، شاید یه وقتی دیگه شد دوره‌ای که ما یک دور اسماء الله رو بررسی کنیم، یه چند تایی اساسی، ببینید چقدر زندگی آدم رو زیر رو میکنه، چقدر منطق آدم رو دگرگون میکنه، چقدر رفتار آدم رو تغییر میده، چقدر در تمام صحنه حاضر، چقدر آدم آرامه، چقدر همه چی حله، چقدر عالم اصلا برای خودش معنا داره. اینا هم ان شاء الله تو بحث اسماء الله، بحث توحید ذاتی هم همینجور، توحید اسمایی هم توحید اسمایی رو گفتیم، فی الجمله گفتیم، ولی اینو بهتون بگم به عنوان قاعده و یک رمز بهتون بگم، کل قرآن رو در توحید باید جمع کنید. اولا توحید ذاتی، صفت خودشو میگه به توحید اسمایی، صفت خودشو میگه به توحید افعالی. اصلش اینجوری، یعنی کل عالم اینجوری باید من و کل قرآن باید اینجوری معنا بشه و میشه و هست و هست و حقیقته. خب اینا رو انشالله در جای خودش میخونم. ما این توحید صفاتی رو هم گفتیم. من توحید افعالی رو در حد 4 کلمه و 5 کلمه و همینقدر که بتونیم این جلسه رو اداره کنیم یه نکته آخر بگم و تمامش میکنم. یعنی قصد ورود مفصل اصلا ندارم، فقط تصویر میکنیم که چیه توحید افعالی. و توحید افعالی میدونی چیه؟ تا به حال پس ما چه دو تا توحید رو گفتیم؟ توحید ذاتی و توحید صفاتی اسمایی رو گفتیم، تمام کردیم به صورت مختصر. الان رسیدیم به توحید افعال. توحید افعالی میدونی چیه؟ توحید افعالی اینه هر جا هر کاری میشه دست خدا را ببین، هر جا هر چه شده خداست داره کار میرسه، در عینی که اراده بنده ازش گرفته نشده. و این اون چیزیست که تو روایات ما خدا اقهر از این هست که بخواهد دست بنده را ببنده تا بخواهد خودش قاهر باشه. اقهر از اینه، یعنی در عینی که اراده رو به همه داده، همه تحت ایته او، همه فعل او، همه کار او، همه عالم با مشیت او داره میگرده. این مطلب، یعنی دست خدا رو دیدن. که ما بعضی موقع حسش رو پیدا میکنیم، ما یعنی بعضی از چیزها که پیش اومده یک جا یک نکته میبینیم این دست خداست، این نمیفهم. ولی واقعا کل عالم اینجوری، این حس رو مؤمنان متدینان در برخی از جاهایی که یه نیازی داره، یه مشکلی داره، یه مسئله‌ای براش پیش اومده و بعد می‌بینه با شکل عادی اینجوری نشه، یه دفعه دیگه درست شده، دست خدا رو در او دیده، بعد کم کم براش واضح میشه، پی میگیره. من که معتقدم بسیاری از این شهدای ما توی همین جنگ تحمیلی، کلا شهدای ما تو همه مراحلی که شهید دادیم، بسیاری از اینهایی که گاه در سوریه و جای دیگه بودن، من معتقدم اینا نوعا دست خدا رو خوب دیدن، دست خدا رو دیدن، یا در خودشون یا در دوستشون، در رفیقشون، و دیده مثلا چی جوری داره میگرده درست میشه، چی جوری راه باز میشه، اینا چی جوری راه بسته میشه، چی جوری اصلا میگه تمام شد بعد میونه نه راه باز شده، چی جوری راه رو باز میکنه برای اینکه بعد که این درست نشه، چون اگر درست بشه یه جای دیگه خراب میشه، راه رو باز دوباره میبنده، باز دوباره یه جای دیگه باز میکنه، بعد میگه خوب شد که اون نشد این شد. حالا چیزایی که میگذره، خیلی از شهدا رو من دیدم دست خدا رو دیده. برای من خودم جالب بود، چون میدید ما که تو کار علمی هستیم میدونیم خیلی ها رسیدن به این که فعل حق یا فعل خدا خیلی مشکل برمیخوان جمع جور بکنن، که اراده خدا و اراده عبد میخوان جمع جور کنن، خیلی سخت. بنده بعضی از این متنای ناب خود شهدا رو دیدم، اینایی که توضیح دادن، مطالبی گفته یا تجربه گفته یا توی وصیت نامش آورده، خیلی براش حل این مسئله، یعنی بعضیا گرفتارن حلش کنن، او اصلا حل شده است براش، رفته تو صحنه. دلیلش هم اینه، این تنصر الله انصر کن، تو که خدا رو یاری دی، خدا هم تو رو یاری میده، چی جوری راحت دلتو آباد میکن، تو میفهمی حقا، دست خدا رو میبینم. بنده این اعتقاد رو نسبت به شهدان چون دیدم تو این مکتوباتشون میبینم، اصلا برای من تعجب آور از نوع بیانشون، من میبینم اینا چقدر راحت برشون حل، دیگران برشون چقدر سخت. شهید چمران که داشت میرفت به دست و پاش میگه دست همراهی کن، ای پا همراهی کن، رفت. از یک طرف مقدر خداست، از یک طرف او داره خودش میره، خیلی براش راحته، حله برای دیگران سخته. این چیه، چجوری، چجوری جمع؟ بله خیلی واضحه، تو بیان قرآنش گفته شده قل کلم من عند الله، همه از ناحیه خداست. هرچی میبینید تو عالم، حتی بهتون بگم اگر میبینید شیطان در حریم کسی راه پیدا میکنه، بدانید خدا داره به دلیل این کار رو میکنه. حالا من اشاره میکنم ولی الان وقتش نیست. گاهی خدا برای اینکه مؤمن رو خیلی خوب به سمت خودش جذب کنه، اجازه میده شیطان بتونه بیاد. شیطان میاد، این به جزع فزع میفته، میبینید از دستش بر نمیاد، مجبوره چیکار کنه؟ التجا به خدا. یعنی به تعبیری بعضی از آقایون میگن شیطان برای مؤمنان به سان یک سگیست که پارس میکنه تا او رو فراری بده که او به سمت خانه دوست برود، یعنی او میخواد در بره، چاره نداره جز خانه دوست. اینجوری نگاه کن چی جوری میشه، واقعا اینجوریه. خیلی از متدینان رو من دیدم پخته شدن به دست این که اجازه داد خدا، یعنی دست خدا رو دیده حتی اونجا. بعد آخرش میگه خدایا هر چی تو دادی خیره، هر چی میخوای بدی بده، میفهمه دست خدا رو دید. همینجور خب هر ناشسته روی هم باید شایسته اون درگاه که نیست، نباید اونجا بره، باید جلوش گرفته بشه. همین شیطان خدا میفرسته اینا رو نگه داره که بالا نیاد. این همه خبط کردی تو، این همه خلاف میکنی، تو میخوای راحت بیای تو این حریم همینجور به همین شکل خیلی راحت؟ خب من کاری میکنم تو نتونی بیای. این همون بعد حالا کسی که اهلش باشه میگه این دست خدا، حتی اونجا که شیطان داره رخ نمیکنه. تو قرآن آمده انا جعلنا الشیاطین تعزهم عزا، ما میفرستیم شیاطین رو، نگاه کنید. و همینجور ما میفرستیم ملائکه رو، ما میفرستیم این حالت، یعنی عالم به دست خداست و این دست خدا رو باید دید. حالا انواع این هاست، من بعضی از اینها رو به عنوان نمونه میگم، یک کمی برای ما واضح بشه. میدونیم اینها رو میدونیم، ولی با اینها نفس کشیدن معنا داره و کسی تقدیر و قضا و قدر الهی و دست خدا و فعل خدا و حضور حضرت حق در همه جا و فعل خدا که داره کار میرسه و اینا رو ببینه، اصلا میتونه راحت تو این عالم بگه همه حساب و کتاب داره. یک به اصطلاح یک دستگاه منظم همراه با حکمتی است که داره کار میکنه تو این عالم و هیچ چیزی بی حساب و گزاف نیست تو این عالم. درسته به سختی آدم میفت، درسته به صعوبت میفت، درسته اصلا بعضی از جاها تا این سختی ها نشه درست نمیشه، تا بلا نباشه نمیشه، درسته بعضی جاها اصلا تو روایت داره خدا بعضی موقع میبینه این بنده رو اگه نعمت نده این راه رو گم میکنه. زمینه خوب داره، خوب داره، خیلی عالیه، خیلی نازنینه، ولی یه جوری اگه بهش نعمت نرسه نمیشه، خدا بهش نعمت میده. یه بنده ای رو میبینه اگه باید دیاره بالا، چارهش چیه؟ چارهش همون بلاست، بلا بهش میده. اینا کارهاییست که خدا میکنه توی روایات ما هست. واقعا اینجوری، یعنی کسی بره بالا همه رو اینجوری ببینه، عالم اینجوریه، عالم اینجوری میگرده. در این که در این ساعت که ما ایستادیم همه ما خودمون داریم کار میکنیم، مسئول اعمال خودمون، اینا همه با برجاست، اینا اصلا قابل جمعه. از امام حضرت میپرسن اینجوری که شما میفرمایید، میگی جبر نیست، از یه طرف هم تفویض نیست، ما رو استقلال ندادن، آیا راه میانه ای هست؟ حضرت میگه بله هست، به اندازه آسمان تا زمین هم راه بازه، یعنی راه بازه، ما باید فقط این فضا رو یواشاش درک کنیم بریم توش. حالا عرضم اینه، این رو میشه آهسته آهسته این دست خدا رو دید. یکی از اونهایی که در قرآن کریم آمد که میخوام یه مقدار از همینجا شروع کنم، گرچه همین قل کلم من عند الله گفتم کافیه، آیه 7 سوره فتح، ولله جنود و السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما. همه عالم جنود برای خداست، همه جنود آسمان و زمین، یعنی به تعبیری همه اون چیزی که میبینی همه جنود الهی هستند، همه هر چیز. چه به ظاهر میگید فرد عادیه، اون شن، اون چه، هر چه، این نمیدونم ماشین، اینا همه جنود الهی هستند، اون نحوهی که اینجا گفته میشه این ولی الله جنود و سموات و هست، یعنی همه سپاه خدا هستند دارن کار خدا رو انجام میدن. این تصویر رو کسی داشته راحت میفهمه. این بیان از امام یاد تو هست از ججان تبس چی میفرمود؟ شنها مأمور الهی هند و جنود خدا. واقعا اینجور کسی اهلش باشه میفهمه، وگر نه اون همه برنامه ریزی یک دفعه بیاد اینجور. حالا کی گفته که حالا شن باید بلند بشه باد بیاد؟ کی گفته این موقعی که هواپیما داره موتورش روشن میشه باید اینجور بشه؟ خب موتور هواپیما موتورش خاموش، یک دفعه باد میومد این میفهمید نمیکرد، نه قشنگ همون موقعی که باید اینو زمین گیر کنه این کار رو میکنه. این جریان ابرهه رو نگاه کنید تو قرآن آمده، اینا جنود الهی، عالم همه اینجور، همه مؤمن و کافر کار خودشون نمیکنن ولی همه جنود الهی هستند، دستگاه الهی در نظام احسن الهی. خدا اینجوری کار خودش رو پیش میبره، یعنی همون کاری که باید بکنه، دار داره تکلیفه، امتحان همه بکنه، ولی در این حال افرادی رو بر بگزیند و به بالا ببرد، همه عالم جنود شد و بخواهد کسی رو هم به پایین بیاورد، همه عالم جنود است. این لله جنود و سماوات رو باید اینجوری فهمید، یعنی هر چه که میبینی همه سپاه خدا هم. حالا این جریان حضرت یوسف که اومده تو قرآن که در تفسیرش گفتن این موقعی که اون عزیز مصر آمد دید زلیخا چه اینجوری، اون لحظه یه شک کرد به حضرت یوسف. یک دفعه اون بچه به صدا در آمد که چی؟ ببین اگر از جلو پیراهن پاره شده تقصیر یوسف، اگر از پشت پاره شده تقصیر یوسف نیست زلیخاست. این تعبیر کرد، یعنی خدا اینجوری جنود داره. حتی حالا بنده خدایی میگفت، من یه بنده خدایی که چند توی این زمینه هم نبود، میگفت من خیلی مکدر بودم در یه مسئله ای، چه این بچه 5 ساله من اومدی حرفی به من زد، عجیب حرفی بود، منو تکون داد. ایشون باور نداشت، من برام واضح بود این خدا میخواست به زبان این بچه که این 5 ساله اینا رو نمیفهمه چیزی رو گفته بود که اگر یه نفر 40 سالم بود نمیتونست بگه، بعد از زبان این بهش گفته بود، این تکونش داده، تحول ایجاد. چرا؟ یه مطلوبی داشت، این تحول رو براش ایجاد. ولی حالا جالبه بهتون بگم، خدا اگر زمینه شر در انسان میبینه زیاد شده، تعبیری که تو روایات آمده، تو آیات آمده، خبیث از مؤمنان رو از طیب از مؤمنان جدا می‌کنه، یعنی حتی توی این مؤمنان هم عده خبث پیدا می‌کنه، خبث. خدا بخواد کارشو بکنه کارشو میکنه، اصلا احتیاج به چیزی نیست، راحت خدا با یک واقعه او رو میندازه. من دیدم خیلی از متدینان ناب تا کوچکترین مسئله میگم من چه خطایی کردم که اینجوری شد، چه خطایی کردم تو این نظام، حالا همه چی دست خداست، چه کردم که اینجوری شد، یعنی یه کاری کرده و بعد پیدا میکنه، گاهی کسی اهلش باشه پیدا میکنه چه کردم که اینجوری شد، چرا صحنه اینجوری برایش زیر سر یک مسئله است. و حالا میخوام اینو بگم، بعضی از اینها متوجه نیستن، این همه آدم، این دوست ناباب باید سهم این بشه و این رو از راه بدر کنه. بله این زمینه ای داره. من نمیگم آقا همش اینجوری ها، دقت کنید یه دفعه قاعده کلی نشه، حتی اونجایی هم که گاهی داده میشه بعضی ما اینجوریه، اینو میبره تو زمینه نابابیش تا بعدم بفهمه چه خبره. من بعضی رو دیدم میرن تا آخر خط میگن این که خیلی لجنه که، کثافته که، چرا به دنبالش برن، برمیگرده. خدا اینجوری عمل میکنه. ولی این هست، لو کان فیهم خیرا لاسمعهم، این تعبیر قرآنی، اگر در اونها خیری باشه خدا شنواشون میکنه، بهشون میرسونه خیر خیر خیر. ما این زمینه ها رو خودمون ایجاد بکنیم، ولی در این حال تو این نظام احسن الهی هر کی باشه دست خدا رو میبینه. همه عالم جنود خداست، همه آدم ها، همه حرکت ها، همه وقایعی که تو این دنیا میشه، همه حوادث سخت و سنگین و سبکی که تو این عالم میشه، همه یادتون باشه جنود الهی است و ما داره کاری میکنه. اما بعضی ما واهمه دارم، بعضی از مواقع میبینم بعضی از حرکت های سخت که پیش میاد بعضی ها کم میارم، من واهمم اینه چی شده که خدا اینجوری بعضی ها رو امتحان کنه، چرا بعضی ها واقعه سنگین پیش میاد تازه بهتر ایمان میارن، ولی بعضی ها که اینجور شده کمتر ایمان میارن، ایمانشون کم میشه. اینا زیر سر اون چیزیست که خدا در بندگان میبینه، خیر یا شر ریسکی در اون هاست. ولی اجالتا توحید افعالی و فعل حق رو در همه جا ببینید. حالا در دل اینها انواع ارتباطات رو خدا داره. من یه مثال بود قبلا گفتم ولی الان میخونم برای همین بحث. آیه 124 توبه اینجوری میفرماد، الم یعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات، آیا نمیدونن که خدا خودش توبه رو میپذیره و خودش صدقات رو اخذ میکنه؟ این میدونید معناش چیه؟ یعنی دست خدا رو ببین، اون جایی که برات شرایطی فراهم کرده تو داری به فقیر کمک میکنی، یا تو ذهنت انداخته، یادت باشه خدا خودش میخواد از دستت بگیره. تعبیر چیه؟ علم یعلمون، نمیدونن که ان الله هو، خود خدا، یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات. من یأخذ الصدقات الان میگم ولی به توبه هم میرسم. آیا نمیدونن خدا خودش داره اخذ صدقات میکنه؟ یعنی این لحظه ای که به فکرت انداخت که یک کمکی کنی به فلان نفر، دلت سوخت، داری کاری میکنی، میدونی این چیه جریانش؟ متوجه هستی؟ خدا تو ذهنت انداخت، خدا تو رو راه انداخت و خدا هم خود داره با دست خود از تو میگیره. ببینی این معنا که قبلا هم عرض کردم، اهل بیت وقتی دستشون به دست فقیر میزی، این دست رو میبوسیدم بر سر میزوشن. چرا؟ به دست خدا رسید. یادتون باشه این معنا داره، یعنی تویید افعالی تا اینجا میاد. باور کنید اون لبخندی که به فرزندتون میزنید خدا شاهده، با خدا دارید معامله، خدا میبینید، خدا داره به اصطلاح شما رو راه میندازه که با خدا لبخند بزنید. بحثم این نیست که بچه خداست، نعوذ بالله، یا عرفان میخوام اونجا همون طبیعت خصوص صدقات رو میخوام درست کنم. بدانید چه میشه، ما بعضی موقع متوجه نیستیم داریم چه میکنم. این لبخندی که به همسرتون میزنید، حالا زن به شوهر، شوهر به همسر و زن خودش، هر کدوم، خدا گواهه بعضی از این لبخندهایی که میزنیم، خدا گواهه لبخند به خدا زدن. یعنی همین زندگی رو ما میخوام شیرین کنیم، خدا گواهه لبخند به خداست. واضح است دارم چه میگم؟ یعنی دارید با خدا معامله میکنید، خدا خوشش میاد، خدا رو جلو ببینید پیش از این که اون رو ببینید. قبلا یادتونه این حدیث رو خوندم، ظاهرا از امام باقر بود، حدیثی بود که امام باقر میگفت دو تا مؤمن که با هم دست میدن مصافحه میکنن، دست خدا بین این دو دسته، یعنی با خدا داری دست میدی. ببین چی این معناش، متوجه هستی؟ یعنی احساس کنید با خدا روبرویید، با خدا، با دست خدا روبرویید، حالا هر جا هر جور. این رو درک کنید اصلا نوع تعامل ما فرق میکنه. فقط این جوریه. خوشنودی خدا در چیه؟ هر جا که داری خوشنودی خدا را که گفتیم یکی از دغدغه های سلوکی همین خوشنودی خداست نیست؟ حالا خوشنودی خدا رو میخواد جلب کنید، هر فعلی رو با خوشنودی خدا، به خاطر خوشنودی خدا انجام دادید، بدانید مخاطب خود خداست. یعنی اونجا خدا را ببینید آمده زمینه را آماده کرده که چه کند. علم یعلمو ان الله هو، نمیدونید خود خدا، ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقه، خود خدا از شما صدقه میگیره، خود خدا. این واضح است دارم چه عرض میکنم. این معنا رو توی دفعالی تا اینجا ها میاد، یعنی تو هر فعلی، تو هر جایی، هر کاری میکنیم، تو جامعه، تو مسائل فردی فرق ند. حالا من اینجا چون باید یه نتیجه بگیرم به حسب این بحث ما، یعنی عملاً کجاست که فعل خدا نباشه؟ چرا جامعه را دور از این معنا میدونید باید دادن پس تو عبادت فقط خدا باشه؟ کی گفته؟ همه جا. و اگر این باشه، صحنه تعامل با خدا همه صحنه های اجتماعی است، به شرط توجه به خوشنودی خدا، انگیزه خوشنودی خدا. حالا جلوتر میره، از خوشنودی خدا بالاتر میشه رفت، بسیار، ولی این که هست، اینقدر که هست، من میفهمم خدا خوشش میاد، خدا خوشش میاد. تا خدا خوشش میاد همون کار رو تو انجام بده، اصلا با خدا معامله کردی، خدا دیدی. بنده این رفتاری رو که بعضی از خانم ها متوجهن انجام میده خیلی میپسندم. بعضی از خانم ها در کاری که دارن انجام میده تو منزل، چون میدونید الان اخیراً بعضی ها اینها رو بیمعنی کردند، یعنی تو خانواده اگه بخوای کار برسی، خب کار رسیدی ولی بیکاره ای، کار رسیدی ولی عملا اعتنایی به تو نمیشه، کار رسیدی اما برای خود احترام اجتماعی، نه از این حرفایی که بعضی ها میزنن. من نمیگم ما نباید احترامات اجتماعی رو داشته باشیم، اونها هم خب برجا، اصلا بحث اونها نیست، در جای خودش همه اینا رو باید در جای خودش، اتفاقا نوع نگاه اسلام بزن اصلا بی‌نظیره. ان شاء الله یه وقتی حالا توی اسنای بحث پیش بیاد با فضای توحیدی و بحث سلوکی که ما داریم ان شاء الله عرض می‌کنم بعدش، ولی اجالتا اون اصلا محل بحث نیست. ولی این منطق خیلی منطق غلطی است که به افراد داده میشه، که طرف خیال میکنه اصلا من چیکارم، من که کارم بی معنیه، من که اصلا اعتبار اجتماعی ندارم، کسی هم که توجهم نه، کسی هم که چه نمی. من دیدم بعضی از خانوما را اینجا در این صحنه ها، خدا شاهده هر ذره ذره کاری که میکنه داره با خدا روبرو میشه. دقت کن چی عرض میکنم، فعل خدا رو، ذره ذره کاری که میکنه، یعنی مثلا تو آشپزخونه داری یه کار میکنه، خب بنده خدا تو داری انجام میدی، الان بعضی از خانوما اینو میفهمه، با این کار اصلا نگاه نمیکنی، این آن درسته، اصلا این فرزند منم محبت دارم بسیار، این شوهر منم محبت دارم بسیار خوب، بسیار خوب. خانمی که این حرف میزنه خیلی خوب، ولی کنارش اصلا خدای تو چون خوشت میاد من این کار رو میکنم. ببین چی عرض میکنم، این کار رو بکنه پس مدتی اصلا جوابشو میگیره، خودش میفهمه، اصلا لذت میبره، اصلا در واقع این و آن ندید، خدا دید تو همه اینا و دست خدا رو دید. به تعبیری این فرزند، این شوهر بهانه است که من با خدا معامله کنم. همین علم یعلم ان الله هو یأخذ الصدقات عن عباده، علم یعلم ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات. این تعبیر رو دارم از این خیلی معنا داره، خیلی این یک آیه است ولی ده آیه مثل این هست، ولی لطفی داره، لطفش مهمه. مستقیما خدا خود با شما داره روبرو و دست خدا را ببین در اکرام هایی که میکنه، در ارتباطاتی که برقرار، در دلسوزی هایی که میکنه، در کار علمی که میکنه، در کاری که برای مردم انجام میده، هر کار، هر چه انجام میده، اینو ببین. تا اینو دیدی راه باز میشه. چی میشه؟ شما عملا با خدا دارید معامله و دارید سلوک مخصوص خود. بویژه این سلوک هم عمده ای که این مثالی که زدم، همه سلوک اجتماعی، همه در صحنه اجتماعی، همه با دغدغه‌های توحیدی، همه با دغدغه‌های خوشنودی خدا و بالاتره. بازه از شرط میکنن. اینو میگن فعل خدا رو هر جا دیدن. من فعل خدا رو منظورم این نیست که فقط این جهت که ما یه کاری کرده، نه، بعضی از اینهایی که میاد، این تعبیری روایت که فقیر میاد رسول خداست، از طرف خدا آمده. این دقت کنید معناش، معنا داره، خیلی معنا داره. همین رو حالا فرزند رسول خداست برای ما. منظور از رسول چیه؟ فرستاده ایست که من با این تعاطفی که میکنم خودم رو به کمال هم برسونم، خدامو خوشنود کنم. این همسر رسول خداست برای من، این مشتری من رسول خداست. من بعضی از اینهایی که تو کار بازار هستن دیدم، واقعا اصلا تو هر معامله ای تمام اون دغدغه‌هایی که خدا خوشش میاد که بخواد جانب مشتری رو بگیره، در این حال میخواد سود خودش هم بکنه منصفانه، جانه مشتری رو میگه. من یکی از اینا رو دیدم اینجوری بود، گفت حاج آقا این رو نخر، این یک کمی جنسش نداری، اون یکی رو اگه میخوای ببر. حتی اینجوری توضیح میده. خب بازاری میگه بابا من میخوام سودمو بکنم دیگه، بذار حال اینو میبره ببره، بلکه این بنجوله هیچ کس نمیبره، تو میگه کی ببره بهتره. ولی من بازار دیدم اینجوری نیستن. این چیه؟ خوشنودی خدا معامله کردن و دست خدا رو دیدن. مشتری رسول خداست. این نگاه رو داشته باشید، این نگاه تو صحنه اجتماعی چی کار میکنه؟ خیلی کار میکنه. و از طرفی این نگاه مخصوص فقط فرده یا در صحنه اجتماع فراوان حاضر. اگر اینه، شما چرا میگید که نمیشود سلوک رو به شکل اجتماعی بست؟ من در الان اینجا شروع میکنم، بعدا میگم اصلا میبایست اجتماعی ببندیم، انشاءالله عرض میکنم. این هم یک آیه. باز آیه دیگری میخونم، میخوام اون فضای مشیت حق و مشیت قاهره حق رو یه مقدار توضیح بدم. خدا هر کاری میخواد میکنه، میکنه و هر کاری رو هم بر اساس حکمت میکنه، گزاف نه میکنه. اینا این رو میخواستم الان اشاره کنم. یک نمونه، آیه 27 سوره ابراهیم، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، خداوند کسانی که ایمان آوردن رو با قول ثابت، با قول محکم، با اعتقاد محکم تثبیت میکنه. قول ثابت که میگه یعنی اون اعتقاد محکم. خداوند سبحان کسانی که ایمان آوردن رو با اعتقاد محکم تثبیت میکنه. کجا؟ فی الحیات دنیا و فی الاخره. در این دنیا محکم میکنه، یعنی بعضی هم خودشون هم میگن، به تجربه میگن که ما دیدیم هر وقت ایمانمون خلل نداشت، تأییدات الهی فراوان داشت، یعنی دل محکم میشه، تثبیت میشه. مثل همین اصلا فهمیدن همین توحید افعالی یکی از اوناست، خدا در جانش میندازه میفهمه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، در اینجا و فی الاخره. که تو روایات نگاه کنید، اینی که گفته شده به اصطلاح از این نشأه به در میریم، بعضیا میلغزند، کمی سخت میگذره، اینها اونجا تو روایت آمده خدا دل رو محکم میکنه، میگه لا تفزع یا ولی الله، نترس، دل رو محکم کن. کی؟ چرا؟ واضحه. خدا برای چی؟ ایمانش پاک بود. من دیدم بعضی از این آقایون میگن ما اینجا ایمان داریم، واهمه داریم آخرین لحظه کم بیاره. یکی در جواب گفت آقا شما میگی این رو، تو عمر خوب ببند، آخرین لحظه هیچ کس نمیتونه تو کاری داشته باشه، خدا هست. چرا؟ تو خوب بستی، بقیه رو خدا برات جبران میکنه، اصلا دست تو نیست. چرا؟ معنا نداره در این نظام عالم خدا کسی که اینجوری به سمتش رفته بهش کمک نکن. یوسف بت الله در دنیا و در آخرت. بعد این تعبیر و یذل الله الظالمین، اما ظالمان رو خدا چیکار بکنه؟ گمراه. کسی که خبط و خطا زیاد داره، اصلا خبط دیدید بعضیا که گناه میکنن بعضی از ازدواجاتشون سست میشه، بعد حرفای میزنن، بعد کم کم اصلا کلا میبرن، همه چیزشون به هم میخوره. یه مال نمونهش همین مال حرام خوردن، اصلا کلا اوضاع رو به هم میزنه. واضحه، حالا در جای خودش باید بود، من وقت این نیست که بهش بپردازم. درست مثل اینه که یه درختی که هست، این درخت جان رو تو یه سمی بریزی، تو یک نمیدونم مثلا نفتی بریزی زیر این درخت، چی میشه؟ تمامش از بین میبره. مال حرام با ما اینجا. ظالم، کسی که ظلم میکنه، هر نوع ظلم. ظالم که در قرآن گفته میشه یعنی گناهکار، کسی که گناه فراوان میکنه درش نشست. گناه زیاد شد، خدا میگه من اینا رو زلالت میدم. پس به مؤمنان چی میده؟ تثبیت دل میده. به ظالمان چی میده؟ گناهکاران چی میده؟ زلالت میده. و بعد این تعبیر و یفعل الله ما یشاء، خدا هر چه میخواد میکنه. مشیت خدا یادتون باشه گزاف نیست. اصلا خودش هم اینجام گفته به ظالم میدم زلالت، به مؤمن میدم تثبیت دل. واضح اینجا. ولی اون نکتهش یفعل الله ما یشاء، کیه که در برابر خدا بخواد بایسته؟ کیه که بخواد بایسته؟ یه روایتی هست، من تمامی روایت یادم نیست ولی مضمونش چون یادمه دارم به خدمتتون عرض. روایتی هست میگه اگر کسی در تجارتش جانب خدا را رعایت کنه، من خدا وعده میکنم یفعل الله ما یشاء، هر بلایی سرش بیاد من منورا کل تاجر میام بهش کمک میکنم و کاری میکنم که به نتیجه برسه. یفعل الله ما یشاء، یعنی تعبیر دیگه مشیت قاهره حق. میخواستم اینو بگم، دست خدا رو میبینی، دست قاهره حق رو ببینی. یادتون باشه، خیال نکنید حالا یه دستی در کنار دست ها، نه، دست قاهره حق. همه جا، همه عالم دست خداست، داره کار خودشو میکنه. خب این هاری که عرض کردم، اینا رو ما میگیم توحید افعالی. میبینم وقت دیگه 5 دقیقه بیشتر نمونده، من با زود اینو جمعش کنم. آیات و دیگری شما برید، آیات فراوانه در این زمینه، خیلی کمکتونم. اجالتا نتیجه بگیریم، این منطق توحیدی اگر آمد، این منطق توحیدی حالی دونه حالی، ساعتی دونه ساعتی نمیشه، همه جا رو میگه، همه جا به اسم مشیت قاهره حق داره کار میرسه، دست خدا همه جا هست. ببینید این مثالایی که من زدم همش صحنه اجتماعی، مثالایی از آیات گفتم صحنه اجتماعی. خب عملا یعنی چی؟ یعنی توحید افعال رگه کسی اینجوری دید، همه جا جای تعامل با خداست، حتی صحنه جا همه جا میشود دغدغه خوشنودی خدا رو داشت که گفتیم داشت شد. حالا این نکته‌ای که گفتیم سرجم ببندم با اون توحید ذاتی به اضافه این توحید افعالی، توحید رسا اسمایی به اضافه این توحید افعالی که الان گفتم کنار هم باشه، نگاه مؤمن رو اگر این سامان بده، اصلا خود می شود سلوک. ببین چه عرض میکنم، خود می شود سلوک، یعنی تعاملاش با این اندیشه، با این حقیقت، اندیشه نیست، حقیقته که به صورت اندیشه برای ما در میاد، ولی حقیقته، حقیقت عالمینه. در جای خودش آیون فیلسوفان توضیح میدن، آیون عرفا توضیح میدن، قرآن کریم که خود متن واقع آنگونه که هست و میگه اینجوری گفته، اینا واضحه. خب حالا که اینو میگیم یعنی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این نگاه آمد آدم رو به فضای سلوکی میشه. این بهره رو میخوام بگیرم، یادتون باشه ما میگیم دغدغه‌های توحیدی اینها باید تو کار بیاد، اینا که عرض کردم اینا باید بیاد و به شکل معرفته. فقط میخواستم یه مقدمه که گفتم زیاد وقت ندارم بشه، یه مقدمه فقط میخوام اضافه کنم برای این بحث، تتمیم این بحث بشه. یادتون قبلا میگفتیم که معیار عمل برتر برمیگرده به صفای عمل. قبلا گفته بودیم، گفتیم همون مثلا منطق در درون عمل مهمه، منطق درون عمل گفتیم، خیلی هم تاکید کردیم منطق درون عمله که یه عمل رو خیلی بالا میبره، شبیه اون عمل خیلی پایینه، ولی این عمل بالا رفته بخاطر اینکه منطق درونیش مثلا صفای واقعی داره، واقعا جانانه مثلا داره انفاق میکنه. اینا اینجوری در اون منطق به اسلام پشت صحنه عمل، مهمترین، تاکید میکنم مهمترین چیزی که میتواند بسیار انسان رو ارتقا بده این معرفت توحیدی. چی عرض کردم؟ بزرگترین چیزی که اون پشت صحنه عمل رو میتونه روح عمل رو بالا میاره، قوی میشه و باعث بالا رفتن میشه، این معرفته. لذا تو روایات نگاه کنید، تو آیات هم هست، تو روایات نگاه کنید، گاهی گفته شده عبادت عابد به پای عبادت عالم نمیرسه، عالم یعنی صاحب معرفت، بلکه گفته شده عبادت عالم 70 برابر چه؟ بعضی ما گفته شده تا 70,000 برابر. اون منطق توحیدی که امیرالمومنین داره با شمشیر میزنه کجا؟ با منی که مثلا اگه دست شمشیر گرفتم میزنم کجا؟ واضح است اون چرت و پرت. منطق توحیدی، منطق توحیدی خیلی، بعضی ها این توضیحی که هست که امیرالمومنین در اون جنگ که وقتی به اصطلاح غلبه کرد بر اون به اصطلاح پهلوان اون عرب که غلبه کرد، رسول الله فرمود ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، عبادت جن و انس رو همه رو جمع کنی ضربت امیرالمومنین از همه اونا برتره. بعضی گفتن میدونی چرا؟ توحیدی که تو دلش رفته، فقط اخلاص نیست. بعضی از آقایون مثل علامه طباطبایی میگن، میگه اخلاص برتر زیر سر این توحیده، این معرفته، معرفت برتر، معرفت برتر، معرفت برتر خیلی صحنه رو تغییر میده، خیلی صحنه رو تغییر میده. ببینید اصلا همین نگاه اصلا شما رو یه جور دیگه میکنه. همین نگاه تو بحث شکر، یکی از حرفایی که میزنن اصل شکر، لطف اصلیش میدونی چیه؟ همینه، میفهمه این رو خدا داد. بعضی پرسیدن از اهل بیت که شکر چیه، گفت همین که بداند کی به او این نعمت را داد، بفهمد کافی. گرچه به زبان میاریم، گرچه باعث میشه سجده میکنیم، اینا هم جزء شکره، ولی اصل لطف شکر این معرفت، معرفت خیلی، و ادبیات یقین که تو روایات ما آمده، معرفت، معرفت پایه است. من این رو ایشالله یه وقتی دیگه با حوصله میگم، یعنی الان اینجا فقط خواستم برای تتمیم این بس استفاده. یک جا باید با حوصله استاد توضیح داد معرفت چه میکنه، چه میکنه. این دفعه بگم که حالا پایان عرض من باشه، دیگه وقت نداریم. یکی از اصحاب امام صادق میاد به امام صادق، تو مثلا سنه 60-70، حالا من میگم یعنی سنی که پیرمردی حساب میشد، از اون به بعد دیگه سن بالایی بود، یعنی از 50-60 سال از عبادتش گذشت. اومد از امام صادق پرسید که خدا جسم یا جسمانی نیست؟ حضرت گفت فلانی الان وقت پرسیدنه؟ تو عمرت گذشت، یک عمر تو نماز خوندی، اینو حل نکردی و خوندی، تو فقط الان میگه جسم و جسم، یعنی حضرت میخواست بگه چرا زودتر پیش پیشو نگفتی، اینقدر مهم. و بعد توضیح داد که نه، خدا جسم و جسمانی نیست، اگر خدا رو میشود دید با قلب، و توضیحاتی که هست. واضح است میخوام چی بگم؟ یعنی این رو باید جدی بگیریم. چی؟ ارتباط با خدا و تعامل با خدا نیازمند معرفته، معرفت بنیادی. معرفت هم زیاد هم سخت نگیرید، یک کلمه رو فهمیدید اعمال کنید، اصلا سخت نگیه. بعضیا میگن نه باید همه رو بدونیم. بله همه رو باید بدونیم، هر چه بریم جلوتر بهتر، ولی یک کلمه رو ما میدونیم، همین یک کلمه رو فهمیدی ادامه بده. بابا تو یک بار کردی توکل، دیدی جواب گرفتی، من یه توکل الله فوق اسبو دیدی یک بار، خب میشه منطقت، این خودش یک معرفت پیدا شد، کافیه خدا، تمام، درست. تو اینو گفتی یک بار، دو بار، سه بار، خود این رو اگر داشته باشی، این پله عروج تو به معارف بعدی میشود. واضح است هم چرت میکنم؟ یعنی ما که میگیم معرفت هم زیاد سخت نگیرید، همین که یک کلمه رو خوب فهمیدید تو جانتون افتاد، همون رو بگیرید اعمال کنید، پیش ببرید، پیش ببرید، به خود این راهبر شما میشه. بله حرف باید شنید. این را من معتقدم توی معرفت یکی از چیزایی که معتقدم حرف باید شنید، زیاد حرف بشنوید، کمک میکنه، دید میده، راه باز میکنه، بصیرت ایجاد میکنه، فلسفهشو میفهمه، دقت در کار میاره، خیلی کارها اثرها داره اون پابرجا، ولی اصلش همین نکته است که عرض کردیم. پس این مبنای توحیدی که گفتیم، چه توحید افعالی، چه توحید اسمایی، چه توحید ذاتی، تأثیرش چیه؟ تأثیرش اینه که عملا من میبینم این دیگه فرقی بین جامعه اونها نداره، جامعه او فرد نداره، جامعه او نمیدونم پستو نداره، همه جا را میگیره. به کسی این رو فهمید پس میشه و سلوک داشت، سلوک اساسا بر اساس توحیده، میشه و سلوک داشت در صحنه جامعه، میشه و فعلا نمیشه و تا برسیم انشاءالله به حتما باید اینجوری باشه در منطق رسول الله و اهل بیت و قرآن کریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.